بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 224، سطر 11 و تقریر حجت بعد تقریر هذه المقدمات و انیقال لو کان الهاوی علتا للمحوی لسبقه متشخصا لما بیناه فی المقدمه الاولى. بحث در این داشتیم که اجرام فلکی نمیتوانند موجد یکدیگر باشند، نه هاوی میتواند موجد محوی باشد و نه محوی میتواند موجد هاوی باشد. و گفتیم که در این فصل ابتدا میکنیم به بیان این که هاوی نمیتواند موجد محوی باشد، دلیل رو اقامه کردیم. مرحوم خواجه فرمود این دلیل مبتنی بر سه مقدمه است، اون سه مقدمه رو هم خوندیم. بعد از ذکر اون سه مقدمه به تقریر دلیل میپردازه با توجه به سه مقدمه، چون مطالب قبلا گفته شده دیگه تکرار نمیشه. پس همینجا که خواجه فرموده ما بیان میکنیم، دلیل رو به این صورت شروع میکنیم و در هر قسمت از دلیل بحث میکنیم که مربوط به کدام مقدم است و داریم استفاده از کدام میکست مقدمه میکنیم. ما در دلیلمون از هر سه مقدمه استفاده میکنیم. دلیل رو به این صورت شروع میکنیم: اگر حاوی علت محوی باشد، این یک مقدم، شخص حاوی باید قبل از محوی موجود باشد، این میشه تالی. دلیل ملازمه مقدمه اول است که گفتیم. در مقدمه اول گفتیم علت باید موجود باشد قبل از معلول، و موجود بودن یعنی شخص بودن. پس علت باید به وجود شخصی یا به تعبیر خواجه متشخصا قبل از معلول موجود باشد. این بیانی که کردیم دلیل ملازمه است، یعنی دلیل ملازمه این قضیه است که گفتیم اگر حاوی علت محوی باشد، باید این حاوی به خاطر علت بودن متشخصا سبقت داشته باشه بر محوی، یعنی شخصی باشد قبل از محوی. اینو مقدمه اول داره ما بیان کرد، ملازمه شو بیان. خب حالا کسانی که میگویند حاوی علت محوی، حتما به سبق شخصی حاوی اعتقاد داره، یعنی معتقدن که حاوی شخصا قبل از محوی است. بعد اونچنین میگیم حالا که حاوی شخصا قبل از محوی است، پس محوی به خاطر مؤخر بودن اگر در رتبه حاوی ملاحظه شود، باید گفته شود که در رتبه حاوی امکان دارد، نه که وجود دارد یا وجود دارد. خب فرض این شد که حاوی به شخص مقدم است بر محوی، پس محوی مؤخر است. اگر مؤخر است در مرتبه مقدم فقط امکان وجود دارد، وجود نداره، چون وجودش مؤخره. چون وجودش مؤخره پس در رتبه خودش وجود داره، در رتبه قبلش وجود نداره، امکان وجود داره. پس محوی در مرتبه حاوی می شود ممکن. اینم با استفاده از مقدمه دومه که گفتیم معلول در مرتبه علت حالش امکان است. بعد ادامه می دیم دلیلو، می گیم محوی با عدم الخلق مقارن است، نه با مطلق عدم الخلع، با عدم الخلع فلهاوی، محوی با عدم الخلع فلهاوی مقارنه. یعنی اگر محوی وجود داشته باشه عدم الخلع فلهاوی هم حاصله، یا اگر عدم الخلع فلهاوی حاصل باشه محوی هم حاصله. این دوتا با هم مقارنند، یا به تعبیر دیگه معیت دارن، معیتشون هم معیت تلازمیه است نه معیت اتفاقیه. یعنی تلازم از هر دو طرف هست، به این معنا که از هم منفک نمی شون. عدم الخلع فلهاوی منفک از وجود محوی نیست، وجود محوی هم منفک از عدم الخلع فلهاوی نیست، پس با هم مصاحبت لزومیه دارن نه مصاحبت اتفاقی. حالا که چنین است، پس حکم محوی و عدم الخلع فلهاوی یکسانه، یعنی اگر یکی ممکن است اون دیگری هم ممکن است. و چون ثابت کردیم که محوی ممکن است در مرتبه حاوی، پس عدم الخلع هم که معیت لزومیه با محوی دارد همون حکم امکان رو پیدا می کند، او هم می شود ممکن. پس عدم الخلع شد ممکن. اگر عدم الخلع ممکن باشه خلع هم ممکنه، عدم الخلع اگر واجب باشه خلع ممکنه، اما اگر عدم الخلع ممکن باشه خلع هم ممکنه. وقت لازم آمد که خلع ممکن باشد، در حالی که خلع ذاتاً محال است. ما حکم کردیم، یعنی لازم آمد که چیزی که به ذات محال است ممکن شود. این محضور از کجا پیش آمد؟ از این که ما فرض کردیم حاوی علت محوی است. اگر این فرض رو نمی کردیم، موجود مجرد رو علت حاوی مبهمی قرار می دادیم، یه موجود مجردی به نام عقل حاوی رو ایجاد می کند، موجود مجرد دیگری اون هم به نام عقل محوی رو ایجاد می کند، و اینطور نیست که اول حاوی ایجاد شود دوم محوی، چون دوتا علت هر دو آماده اند برای صادر کردن معلولشون، و چون وجودشون وجود عقلیست حالت منتظره برای ایجادشون نیست، از جانب اونها حالت منتظره نیست که یکیشون جلو بیفته یکی عقب بمونه، هر دو میتونن فعالیتشون رو انجام بدن. و فرض اینه که قابل هم هنوز موجود نشده که بخواد ممانعت کنه، قابل تازه میخواد موجود بشه، یعنی فلک حاوی و فلک محوی هر دو میخوان موجود بشن، بدون اینکه ماده ای داشته باشن که ماده شون مثلا بگید این یکی استعداد داره یکی استعداد نداره. اینطور هم نبوده که یکی جلوتر به وجود بیاره یکی عقب‌تر، تخلف یکی تخلف کنن از دیگری. دو تا علت داریم که در علیتشون کاملن و تامن و حالت منتظر ندارن. علت قابلی هم که لازم نیست، چون تازه میخواد فلک خلق بشه، نه که ماده ای داشته رو ماده بخواد ایجاد بشه، بلکه تازه میخواد مادتن و صورتن خلق بشه. پس نه علت قابلی وجود دارد که بخواد مقاومت کند، نه نقصی در علت فاعلی است. بنابراین هیچ کدوم حالت منتظره ندارند، هر دو با هم تأثیر میگذارن، حاوی و محوی با هم موجود میشه. دیگه حاوی موجود نمیشه تا بعدش محوی وجود بگیره، تا خلل لازم بیاد یا حتی امکان خلل، سلام، نه خللی لازم بیاد نه امکان خلل. ولی در صورتی که حاوی علت بشه، همونطور که بیان کردیم، اگر چه خلل لازم نیاد ولی امکان خلل لازم نیاد. پس محضوری که پیش آمد از اینجا بود که ما فرض کردیم حاوی را که موجد باشد. اگر حاوی رو موجد نگیریم بلکه موجد رو یک امر مجرد قرار بدیم، به این محضور نمیفتیم. پس محضور ما رو هدایت میکند که حاوی رو علت نگیریم، یعنی حاوی علت وجود محوی نیست. این کل استدلال که چند بار تا حالا تکرار شده. صفحه 224 سطر 11 و تقریر حجت بعد تقریر این مقدمات به این است که گفته شود اگر حاوی علت باشد للمحوی این مقدم لسبقه و متشخصن این تالی، یعنی لسبقه اون حاوی محوی را متشخصن حال است برای فاعل سبقه نه برای مفعول، یعنی برای حاوی سبقت میگیرد حاوی این محوی را در حالی که حاوی به وجود شخصی موجود باشد. چرا چنین اتفاق میفته؟ دلیلتون بر ملازمه چیست؟ لما بیانه و فی المقدمه الاولا. و این ایزه در این هنگامی که حاوی به شخصه مقدم است کان وجود محوی، وقتی ملاحظه شود با وجود حاوی متشخص کان وجود محوی موصوفاً بالامکان، یعنی وقتی که شما محوی رو با حاوی که موجود متشخص است ملاحظه میکنید میبینید که محوی موصوف بالامکان است، یعنی در مرتبه حاوی امری میشود ممکن، ولو در مرتبه خودش موجود است و واجب بالغیر است، ولی در مرتبه حاوی همون که چرچ کردیم میشود ممکن، زیرا هر معلولی در مرتبه علتش ممکن است. بیانی که گفته شد لما بیانه ها فیلم مقدمات ثانیه. بعد که روشن شد محوی ممکن است، مقارن محوی و اونی که معیت دارد با محوی یعنی عدم الخلق اون هم باید ممکن باشد. به بیانی که گفته شد لکن عدم الخلق فی داخل الحاوی، نه عدم الخلق مطلق، عدم الخلق مطلق به درد دلیل ما نمیخوره، عدم الخلق فی داخل المحوی مراد ماست، فی داخل الحاوی، عدم الخلق فی داخل الحاوی مراد ماست. این عدم الخلق فی داخل الحاوی با وجود المحوی مقارنت داره، یعنی اگر وجود المحوی رو داشتید عدم الخلق فی الحاوی رو هم دارید، و بالعکس اگر عدم الخلق فی الحاوی رو هم داشتید وجود محوی رو نیز دارید. پس این عدم الخلق فی الحاوی با وجود محوی معیت داره، اونا معیت لزومی نه معیت اتفاقی. لکن عدم الخلق فی داخل الحاوی امریست که اعتبارش مقارن است با اعتبار وجود محوی، یعنی اگر شما اون عدم الخلق رو لحاظ کردید محوی هم لحاظ میشه. توجه کنید میگه اعتبارش با اعتبار اون مقارنه. چرا؟ چون معتقد است به این که عدم الخلق وجود نداره. الان ما داریم عدم الخلق رو باطل میکنیم، بگیم ولی معتقد است که خلق وجود نداره، بنابراین خلق رو باید اعتبار کرد نه براش وجود خواهد شد. عدم الخلق هم همینطور میشه. لکن عدم الخلق فی داخل الحاوی امریست که اعتبارش با اعتبار وجود محوی مقارن است، به طوری مقارن است که لا یمکن انفکاک یکی از دیگری. در این عبارت لا یمکن انفکاک عدم الخلق فی داخل الحاوی انها از وجود محوی. وقتی میگیم معیت لزومی دارد این انفکاک از هیچ کدوم از دو طرف جایز نیست، نه از این طرف نه از اون طرف، منتها عبارت سیاقش نشون میده که انفکاک عدم الخلق از وجود محوی ممکن نیست، عکسش هم بگید اشکال نداره. خب پس عدم الخلق فی داخل الحاوی با وجود المحوی مقارنت و معیت لزومی پیدا کرد. وقتی چنین شد مقدمه سوم به ما میگفت حکم یکی از این دو با دیگری در امکان وجود مساوی است، یعنی اگر یکی از این دو چیزی که با هم معیت لزومی دارن ممکن بود اون دیگری هم ممکنه، و اگر اون یکی واجب بود اون دیگری هم واجبه، در حکم وجود و امکان هر دو برابرند. فاذن یلزم ان یکون هو ایزن، هو یعنی عدم الخلق، ایزن یعنی همون تو که محوی، محوی در رتبه حاوی ممکن بود، پس لازم میاد که هو یعنی عدم الخلق ایزن یعنی مثل محوی ممکن باشد. فاذن یلزم ان یکون عدم الخلق ایزن با وجود حاوی متشخص ان یکون ممکنه، باید این محوی عدم الخلاء هم با وجود حاوی متشخص ممکن باشد، یعنی شخص حاوی موجود شده و ممکن است عدم الخلاء باشد، ممکن است حاوی در درونش باشه، ممکن است عدم الخلاء باشه، که عدم الخلاء اصلا با حاوی ملازمه داره، فرقی نمی کنه. چه بگید ممکن است محوی در این حاوی متشخص وجود بگیره، چه بگید ممکن است عدم الخلاء در این حاوی متشخص حاصل باشه، فرقی نمی کنه. لما بیانه فی المقدمه الثالثه، در مقدمه سوم گفتیم دو چیزی که معیت لزومیه دارن در حکم وجوب و امکان با هم برابرن، یعنی اگر حکم یکیشون امکانه حکم دیگری هم امکانه، اگر حکم یکیشون وجوبه حکم دیگری هم وجوبه. پس لازم آمد که عدم الخلاء ممکن باشد، لکنه فی جمیع الاحوال واجبان، عدم الخلاء در تمام احوال واجبه. شما الان گفتید در یک حالت ممکنه و اون در حالتیش که با حاوی متشخص بسنجیدش، در صورتی که با حاوی متشخص میسنجیدید و در مرتبه حاوی ملاحظش میکردید ممکن شد، در حالی که در جمعی احوال واجبه، عدم الخلاء در جمعی احوال واجبه، نه اینکه در حالتی که با حاوی متشخص بسنجیدش ممکن شود در باقی حالات واجب شود، او در همه حالات باید واجب باشه. توجه کنید لکن نمو فی جمیع الاحوال واجبون به معنای بطالی باطلونه، مقدم و تالیش چیه که حالا میگه بطالی باطلون؟ نتیجه مباحث ما این شد که لوکان الهاوی علتن للمحوی، اول بس اینو گفتیم لوکان الهاوی علتن للمحوی، این شد مقدم، پشترش لسبقه و متشخصن رو که تالی بود چسبوندی. بعد حالا میگیم لوکان الهاوی سبقه متشخصن، دقت کنید دوباره تا بدارم ادامه میدم، لوکان الهاوی سبقه متشخصن یلزم که محوی در مرتبه هاوی ممکن باشد، تالی عوض شد، تالی شد یلزم که محوی در رتبه هاوی ممکن باشد، تالی اول این بود لسبقه متشخصن، تالی دوم این بود که یلزم که محوی در رتبه هاوی ممکن باشد. دوباره جلو آمدیم گفتیم با توجه به این که عدم الخلاء معیت دارد با محوی، فیلزم که عدم الخلاء در رتبه حاوی ممکن باشد. اینم تالی سوم شد که در طول هم قرار داشت این سه تالی. تالی اول گفت لازم میاد که حاوی متشخصاً بر محوی مقدم باشد، تالی دوم گفت لازم میاید که محوی در رتبه حاوی ممکن باشد، تالی سوم گفت لازم می آید که عدم الخلاء در رتبه حاوی ممکن باشد. حالا ما اون مقدم رو که سه تا تالی در طول هم داشت به تالی سوم می چسبونیم، ابی نداره دیگه چون تالی ها در طول هم بودن، میگیم لوکان الهاوی علتن للمحوی لکان عدم الخلاء فی مرتبت الهاوی ممکنه. بعد میگیم لکنه فی جمیع الاحوال واجب، یعنی لکن این تالی باطله، این لکنه فی جمیع الاحوال واجبون داره بطلان این تالی سوم رو افاده میکنه. لو کان الهاوی علتا للمحوی، لازم میاد که عدم الخلاء در یک حالت، یعنی در حالتی که با حاوی سنجیده می شود ممکن باشد، لکنه فی جمیع الاحوال واجبون، یعنی لکنه تالی باطله. پس نتیجه میگیریم که فلحاوی لیسه علتن للمحوی، پس لکن اون فی جمیع الاحوال واجبون یعنی تالی باطله، تالی سوم باطله. چرا تالی سوم باطله؟ دلیل میره بر بطلان تالی. مقدماتی که گفتیم قبلا ملازمه رو درست کرد، اما تالی باطله به چه دلیل؟ میدونید در قیاس هایی که به این صورتند که با بطلان تالی نتیجه میدن بطلان مقدم رو، این در این قیاس ها باید دو چیز اثبات بشه، یکی ملازمه اثبات بشه، یکی بطلان تالی. ملازمه رو به اون سه مقدمه اثبات کرد، بطلان تاری باید الان اثبات بشه با و الا لکان الخلم ممکنن اثباتش میکنیم. این و الا لکان الخلم ممکنن باز یک قیاس استثنائیه که به این صورت تنظیم میشه. لوکان لولم یکون عدم الخلعه فی جمیع الاحوال واجبن لکان الخلعه ممکن. اگر عدم الخلع واجب نباشد و به تبع خلع ممتنع نباشد لکان الخلع ممکن. یا به عبارت بهتر، اگر عدم الخلع واجب نباشد بلکه ممکن باشد، این مقدم، لکان الخلع ممکن. این تالی لکنه ممتنع لذاته، یعنی لکن این تالی باطله که خلع ممکن باشد باطل است، چون خلع ممتنعه به ذاته و ممتنعه به ذات با هیچ عاملی نمیتونه ممکن بشه. نتیجه میگیریم پس عدم الخلع هم ممکن نیست. مقدم باطل یعنی عدم الخلع ممکن نیست، بلکه عدم الخلع واجبه. وقتی عدم الخلع واجب شد، تالی اون قیاسی که گفتیم باطل میشه. چون قیاس اینطور بود، لوکان الهاوی علت للمحوی لازم می آید که عدم الخلع در یک حالت ممکن باشد و واجب نباشد. میگیم لکن، بعد اضافه میکنم لکن عدم الخلع در همه حال واجب است، یعنی تالی باطل است. به چه دلیل باطل است؟ به همین دلیلی که و الا لکان الخلع ممکنن لکن نهون ممکنون ذاتی. این دلیل مطلق تالی. وقتی تالی باطل شد، مقدم رو هم که لکان الهاوی علتا للمحوی باشه باطل میکنیم. لوکان الهاوی علتا للمحوی باطله، نتیجه میگیریم فعیزن الهاوی لیسا به علتا للمحوی. از آخر کنم که روشنه، لکنه او ممکنه اون لذاته، پس ممکن بودنش خلف است. فعیزن الهاوی لیسا به علتا للمحوی، این تو که توضیح دادم توجه بکنی، چون عبارت های خواجه بعضیاش مختصر، بعضیش قسمت هایی توش حذف شده و خواجه منظورش همینه که استدلال به همین صورت که حذف کردیم تبیین کنه، که توجه میکنه تمام ذره ذره استدلال با قیاس همراه بود، تمام ذره ذره ادعاهای ما با قیاس تایید شد تا بالاخره آخر سر نتیجه مطلوب گرفتیم. یک قیاس نبود، چندین قیاس در هم بود، کنار هم گذاشتیم تا بالاخره به نتیجه رسیدیم که ما به قیاس همه اشاره کردیم. می‌فرمایید امکان عدم الخلع در وقتی که سنجیده می‌شود عدم الخلع با وجود هاوی امکان بالقیاسه، و امکان بالقیاس هم با وجود میشزن با امکان میشزن. ما گفتیم در وقت سنجیدن، در وقت سنجیدن عدم الهاوی با در وقت سنجیدن عدم الخلع با هاوی لازم میاد که عدم الخلع ممکن باشد. اسمی از سنجیدن بردیم، شما گفتید پس امکان بالقیاسه، در حالی که اینطور نیست که هر جا سنجش باشد امکان بالقیاس باشد. شما امکان بالقیاس توضیح بدید، اینجا جایی امکان بالقیاس نیست.
امکان بالذات که خب تو همه حالات هستش،
نه ما همینو میگیم، وقتی سنجیدید امکان به ذات پیدا میشه، نمیگیم امکان به ذات. شما کلمه سنجیدن رو ملاحظه میکنید و فکر میکنید اینجا امکان به قیاسه. امکان بالقیاس یه معنی خاصی داره، نه هر جا چیزی سنجیده شد و امکانی درست شد بگیم این امکان بالقیاسه. ممکنه اون امکانی که پیدا شده امکان به ذات باشه. کلمه سنجش شما روش حساب نکنید، که ما داریم میگیم اگر این عدم الخلأ رو بسنجیم با حاوی امکان درست میشه. بله بسنجیم امکان درست میشه، ولی امکان به ذات درست میشه. امکان بالقیاس شما کلمه سنجش رو دارید ملاحظه میکنید و فکر میکنید ما امکان بالقیاس در اینجا داریم. نه، اینجا امکان به ذات. حالا باید ببینید بالقیاس چطور معلوم میکنید شما.
در مرتبه
ذاتی نباشه. دارید تایید میکنید؟
نه، امکان ذاتی نیست. چون امکان ذاتی که در مرتبه علت چون ملاحظه بشه چون نشه امکان ذاتی داره. ما باید یه جوری ملاحظه کنیم که در رتبه علت امکانی باش بسید، امکان شوری ساخته میشه.
در مراتب دیگر ما کاری نداریم بشه. نمیخوام بگیم در حالات دیگر ممکنه یا ممکنه، کار ندیم. در این حالت ممکن میشه، ما به حالات دیگر اصلا کاری ندیم. چون ببینید الان ما عدم الخلأ رو که ملاحظه کنیم تشخیص نمیدیم که واجبه، ممکنه، ممکنه، همینطوری یا بدون دلیل تشخیص نمیدیم. ولی وقتی سنجیدیم با محری میبینیم که با حاوی، وقتی با وجود حاوی میسنجیم میبینیم امکان داره. ما امکان رو میفهمیم از این سنجش، ولی امکان چیه؟ امکان بلقیاس نیست، امکان بذات. اینجا میفهمیم ممکنه در حالاتی دیگه ممکن باشه، ولی ما اون رو دلیل نداشتیم بیان نشه. نمیخوام بگیم فقط در این حالت امکان داره که شما بگیم امکان ذاتی اختصاص به یه حالتی داره. ما در این حالت امکان رو یافتیم و در همین حالت هم امکان مشکل درست کرد و همینا به درد ما میخوره. حالات بعدی هر چی هست اصلا بهش کاری نداره. مشکلی
هست عدم محلی در عدم خلق در حاوی، عدم خلق اسمش ما داره عدم خلق عدم محلیه،
یعنی عدم خلق عدم محلی یا وجود محلی؟
نه، عدم محلی.
خب یعنی وجود محلی. اینو بعدا بیان میکنم. اینو بعدا بیان میکنم. میرسیم. شما میفرمایید عدم محوی این عدم خلاه، وجود محوی. شما میفرمایید وجود محوی این عدم خلاه. بعدم به این میپردازیم که آیا وجود اینن یا یا قیلا. حالا این شده روشن بشه.
وجود محوی این عدم
محوی،
عدم
محوی یعنی چی؟ یعنی وجود خب شما همون که عرض کردم میگید که عدم خلأ فعل حاوی و وجود المحوی یک چیزه، ولو دو تعبیره ولی یک چیزه. اینا در خط در صفحه بعد در چند خط بعدش میرسیم. صرف کنید همین امروز انشاءالله مطرحش میکنم. یعنی خیلی فاصله نداره که تحمل سخت باشه. وَعْلَمْ أَنَّ قَوْلَنَا الْخَلَى مُمْتَنَهُ لِذَاتِهِ لَيْسَ مَعْنَهُ أَنَّ لِلْخَلَى ذَاتًا. یه مطلبی دویشون درباره خلأ ذکر میکنه که یه قانون کلی اختصاص به خلأ نداره، منتها چون بحثش در خلأ بود قانون کلی رو بر خلأ تطبیق کرد، ولی اختصاص به اون نداره. و قانون بسیار مهمیست که بعضی از اشکالات صعب رو همین قانون حل میکنه. گاهی گفته می شود این شی محال ذاتیه یا محال بذاته. کلمه ذاتی و بذات مهمه. مثلا گاهی میگیم که این شی بذات اقتضا دارد فلان چیز را. مثلا اربعه به ذات مختزی زوجیته. این معنیش اینه که اربعه ذاتی دارد و اون ذات اقتضا و مختزایی دارد. معنیش اینه. حالا وقتی میگیم خلأ ممتنع به ذاته یا هر چیزی دیگر شریک الباری ممتنع به ذاته یا اجتماع نقیض ممتنع به ذاته معنیش چیه؟ اگر به طور رائج نگاه کنی معنیش اینه که این شی ذاتی دارد که اون ذات امتناع رو اختزا می کند، در حالی که امر ممتنع ذات نداره، شریک الباری ذات نداره که بخواد اختزا کند امتناع رو، اجتماع نقیض ذات نداره یا خلا ذات نداره که بخواد امتناع رو اختزا کنه. وقتی میگیم خلا ممتنع به ذات یعنی چی؟ این یه مشکلی است در این باب که ممتنع به ذات یعنی ما یقتضی ذاته الامتناع، این میشه ممتنع به ذات، در حالی که ممتنع به ذات ذات ندارد که ذاتش اقتضا و مقتضا داشته باشه. جواب اینه که در وقتی میگیم ممتنع به ذات منظورمون این نیست که این ممتنع ذات دارد و ذاتش مقتضایی دارد، بلکه منظورمون اینه که اگر این شی رو ما در ذهنمون تصور کنیم میابیم که ذهن ما میابیم که در ذهن ما حکم میشود که ذات این شی نمیتواند در خارج ذات داشته باشد، نه ذاتش مقتضی چیست، این شی در خارج نمیتواند ذات داشته باشد، یعنی عقل ما حکم میکنه بعد از تصور این شی حکم میکند به این که این شی در خارج ذات ندارد. پس ممتنع به ذات یعنی متصور فی ذهن و فاقد و ذاتی فی الخارج، این میشه ممتنع به ذات. اونی که در ذهن ما تصور میشه و در ذهنمون براش یک ذاتی جعل میشه، نه ذات داره، در ذهنمون براش یک ذاتی جعل میشه، این چنین شیئی بالوجوب در خارج مفقود است، این میشه ممتنع به ذات. حالا خلا معناش همینه، خلا معناش اینه که شیئی که تصور شده، شیئی که تصور شده در خارج ذات ندارد و نمیتواند داشته باشد، این میشه معنای امتناع ذاتی خلا. بله؟ محال وقوعی استحالش اینطور نیست که مربوط به ذاتش باشه، یعنی اینطور نیست که ذات نداشته باشه، عامل خارجی نمیذاره ذات داشته باشه، نه خودش، نه اینکه خودش ذات نداره، عامل خارجی نمیذاره. محال وقوعی اینطوره که عاملی نمیگذارد این واقع شود، نه اینکه خودش ذات نداشته باشه، یعنی این چنین نیست که اگر ذاتی حاصل شود استحاله پیش می آید، مانعی نمی گذارد این ذات حاصل شد، اون کان وقوع اینه. اما امتناع ذاتی اینه که اصلا ذات نمیتونه حاصل بشه با قطع نظر از هر عامل خارجی دیگر، خود ذات پذیرنده ی وجود خارجی نیست، چون ذاتی نیست، ذاتی نیست که بتونه وجود خارجی بپذیره. اما در امکان وقوعی وقوع ذات اشکال نداره، یعنی ذات اشکالی درش نیست، وقوعش اشکال دارد، علتش هم اینه که عامل بیرونی نمیگذارد این ذات واقع شود. پس فرق از بین این که میگیم شی ممکنه ممتنع به ذات یا ممتنع در وقوع. خب حالا که روشن شد عدم خلأ واجب است و در نتیجه خلا ممتنع است، یعنی ممتنع به ذاته، پس چه چیزی رو شما میخواد با وجود محوی مقارن کنید؟ اونی که ممتنع به ذاته که ذات نداره، شما میگید که عدم الخلا رو ما با وجود محوی مقارن میکنیم، چیزی در خارج نیست که بخواد با وجود محوی مقارن بشه، چی رو با وجود محوی مقارن میکنه؟ میفرماید نفی مایو تصور را با محوی مقارن میکنیم، نفی ما یا تصور، نه نفی موجود خارجی. ما وقتی میگیم عدم الخلع منظورمون نفی خلع خارجی نیست، او رو مقارن نمی کنیم با وجود محوی. منظورمون نفی ما یا تصور من الخلع، این نفی مقارن می کنیم با وجود محوی و اشکالی نداره. پس این رو توجه داشته باشید، وقتی ما حکم می کنیم به معیت و مقارنت عدم الخلع با وجود محوی، مرادمون از عدم الخلع این نیست که ذات منتفی شده خلع، منظورمون این نیست. منظورمون اینه که ذاتی که در تصور نفی وجودش کردیم، یعنی نفی ما یا تصور میکنیم، این نفی ما یا تصور من الخلع رو مقارن میکنیم با محوی. دیگه روشن این مثلا یه توضیح ایستاره ایشون اضافه میکنه که شبهی پیش ندارد. و علم که قول ما که میگوییم الخلع ممتنع اون لذاته، معناش این نیست که للخلع ذاتیست که اون ذات اختزا میکند امتناع وجود خلع در خارج را، ذاتی اصلا نداره که بخواد اختزایی بکنه، بلکه معنای امتناع به ذاتی خلع این است. از کدام این اختصاص به خلع نداره، هر ممتنع به ذات این توضیح در موردش هست. من چون بحث در خلع بوده، ایشون این توضیح رو در خلع پیاده کرد، قانون رو در خلع پیاده کرد. بل معناها، بلکه معنای این امتناع ذاتی خلع این است که تصور خلع اقتضا می کند امتناع وجودش را در خارج، یعنی وقتی ما تصورش می کنیم عقل ما حکم می کند که این چنین چیزی نمی تواند در خارج موجود باشد. با لحاظ خود این شی می نگاه می کنیم نمی تواند تو خارج باشه، نه با لحاظ این که علتی نمی گذارد این در خارج باشد. با قطع نظر از همه چیز خود این شی به ذهن آمده رو ملاحظه می کنه، میگه این نمی تواند در خارج باشد. و المقارن للمحوی هو نفی و ما یتصور منه فیه، درست نیست کتاب ما فیه داره، درست نیست منه، درست نسخه شما منه هم درست. و المقارن للمحوی، اونی که مقارن للمحوی است، نفی ما یتصور من الخلع است. اون کتابی کسانی که کتاب ما رو دارن توجه کنن به پاورقی قطرازی یه خط مونده به آخر، ما یتصور منه ای من الخلع، یه خط مونده به آخر ما یتصور منه رو منه آورده، بعدم زمین برگرد مونده. خود همون شاهد میشه برای اینکه اینجا فیه نیست، منه است. و المقارن للمحوی هو نفی ما یتصور من الخلع، یعنی خلعی که تصور می شود نفی می شود، این نفی متصور مقارن می شود با وجود محوی، نه نفی خلع خارجی مقارن شود. ما خلع خارجی نداریم. فإن المحوی من حیث هو ملعون لا یتصور الا مع ذلك النفی. این عبارت تعلیل برای اینه که مقارن محوی این نفی ما یتصوره، مقارن این است. چرا؟ چون محوی از جهت این که ملع است تصور نمی شود الا معزال کن نفی، یعنی اگر محوی رو تصور کردید حتما کنارش تصور می کنید که خلعی نیست. اگر محوی موجود است پس خلع نیست. و بالعکس و ذالک، یعنی بالعکس اگر تصور کنید که خلع نیست میگید پس محوی هست. میخواد تلازم درست کنه خاطر، این از هر دو طرف حرف میزنه، هم محوی رو تصور کنید میگید خلع نیست، هم خلع نبودن رو تصور کنید میگید محوی هست. از هر دو طرف ایشون درست میکنه تا بفهماند که معیت هست، معیت لزومی هست. و ذالک النفع لا یتصور مگر با تصور محوی من حیث ملحو و ملعون. محوی رو تصور کنید، این نفع باید تصور بشه. نفع رو تصور کنید، محوی هم باید تصور بشه. پس از هر دو طرف لزوم هست، یعنی این دو طرف تلازم دارن، معیت تلازمیه دارن. خب مطلب روشن شد که ایشون معیت رو تلازمیه گرفت و بیان کرد که معیت بین چی و چیست. معیت بین وجود محوی و نفی خلأ خارجی نیست، بلکه معیت بین وجود محوی و نفی ما یا تصور من الخلأ. این بیان وجیه شده. در ضمن بیان توجه داشتید دو بار گفت محوی من حیث و ملأ. این حیثیت رو از چی آورد؟ قید حیثیت رو بر این آورد که سؤال مقدری رو دفع کند. بعضی ها گمان می کنند که وجود محوی عیناً عدم الخلأ، نه دو چیز باشن با هم معیت داشته باشن، بلکه این یکی عین اون یکی، ولو لفظش فرق کنه، یکی مثبت یکی منفیه، یعنی یکی وجود المحویه یکی عدم الخلأ، عدم الخلأ فلحابی، یکی مثبت یکی منفیه. پس لفظا فرق میکنه ولی معنا فرق نمیکنه، معناها یکیه، این همه، نه اینکه دو چیز باشن معیت داشته باشن. همین اشکالی که شما کردید در شدم جوابش میاد. جواب داده میشود که حیثیت ها رو ملاحظه کنید. یک حیثیت اگر به چیزی زمینه شود، ممکن است این چیز رو جدا کند از معنایی که هست. یعنی ممکنه شما یک شیء رو با دو حیثیت ملاحظه کنید و این شیء بشه دوتا، چون دوتا حیثیت پیدا کرده، دو حقیقت بشه اصلا. پس حیثیت ها، نقش حیثیت ها رو نباید ندیده گرفت. لو لم یکن الحیثیات لمثلت الحقائق، یعنی حیثیت اینقدر مهمه. محوی من حیث هو و ملعون با خلف فرق داره، با عدم الخلف فرق داره. درسته که نفی می کند عدم الخلف رو و همراه با عدم الخلف، ولی فرق داره. محوی ملعه، بر ملع عارض می شود عدم الخلف، یعنی عارض و معروض هم منطقه، عارض و معروضی که اصلا جدا نمیشه. محوی ملعیست که برو عارض میشود عدم الخلق، نه همون عدم الخلق. محوی یه چیه؟ عدم الخلق نیست. عدم الخلق یه عارضه، محوی یه جوهره. معنا رو ملاحظه کنید، محوی اون فلکه، عدم الخلق نیست. عدم الخلقش عارض میشه. پس محوی من حیثه و ملعون چیزیست، عدم الخلق چیزی دیگریست، ولی همدیگه رو لازم دارن، یکی معروض یکی عارضه، منتها عارض عارض لازمه، چون عارض لازم منتقل میشه. قید حیثیت برای این آمده، نه محوی رو ملاحظه کن از این جهت که خلأ رو دفع می کند، از اون جهت محوی با عدم الخلأ یک چیزه، به حیث این که محوی خلأ رو دفع می کند با عدم الخلأ یکی، ولی به حیث این که محوی ملع است با عدم الخلأ یکی نیست، عدم الخلأ آرز است. حیثیت ها باید ملاحظه بشه، اگر حیثیت ها رو ملاحظه نکنیم حق با شماست، می شود محوی همون عدم الخلأ است با قطع نظر از حیثیت ها. ولی اگر حیثیت رو ملاحظه کنید، محوی به لحاظ این که ملع است یه جوهره، یه نمیشه گفت همون عدم الخلق، عدم الخلق آرزو داره.
شما
چرا به جای عدم مهدیه؟ چرا به جای عدم مهدی شما خلق بذارید؟ یعنی چه لازم میشه؟ یعنی چه لازم میشه؟ ما حق داریم به جای شی
لازم
میشه بذارید؟ چرا نمیشه؟
به جای شی لازم
میشه بعد وقتی لازم میشه؟ بله وقتی شی صادر میشه لازم میشه. ببینید نمیخوام بگیم این شی هم ببینید یه وقت ما میگیم این شی همون لازمشه، خب غلط گفتیم. اما یه وقت میگیم این شی در وجود و عدم با لازمش همراهه، در امکان و وجود با لازمش همراهه، این درست میگیم؟ چه بگید این شی ممکنه، چه بگید لازمش ممکنه، فرق نمیکنه، هر دوش درسته. یه وقت شما میخواد بگید که این شی همون لازمشه، خب این غلطه، شی همون لازمش نیست. ولی میخوام بگیم حکم این شی با لازمشه، چه فرقی نمیکنه؟ شما میتونید جای این شی لازمشو بذارید، جای لازمش خودشو بذارید. ما هم داریم الان این کارو میکنیم. شما نفرمایید لازم شی خودشه نیست، خب بله لازم شی خودشه نیست، ولی وقتی ما میخوام حکم شی رو بیان کنیم میتونیم حکم لازمش رو بیان کنیم.
عدم انسان خلقه؟
بله
عدم انسان لازمش خلقه. شما عدم
خلقه رو بیان کنیم؟ نه عدم، ببینید من اینو من اشاره کردم، عدم انسان لازمش خلقه نیست، ولی عدم المحوی فلحاوی، خیلی فلحاوی رو ندیده نگیرید، عدم المحوی فلحاوی لازمش خلقه. بله عدم المحوی لازمش خلل نیست، ممکن اصلا محوی خدا نبپذیره، خلل اعتبار نمیفته. عدم المحوی فلحاوی خلل لازمش خلل. خیلی فلحاوی تاکید کردم من که مراعاتش کنیم، درسته ما حذفش میکنیم ولی در تقدیر هست، عدم المحوی خلل نیست ولی عدم المحوی فلحاوی خلل، یعنی حاوی خدا بیافرینه محوی نبپذیره خلل، ولی عدم المحوی خلل نیست. ممکنه خدا معبیر نکنه، حاوی هم نکنه، ولی خلل اعتبار نیست. عدم المحوی خلل نیست، چون ممکنه خدا معبیر نکنه، حاوی هم نکنه، اما عدم المحوی فلحاوی که حکایت میکنه از اینکه حاوی آفریده شده و محوی درش آفریده نشده، این مسلم خلل است.
خلای دستی باشه که مشکل
نداره. بالاخره خلای
دیگه
لاشه. ما همینه، ما بحثمون همینه. شما میفرمایید که عدم المحوی فلحاوی رو داشته باشیم اما خلا نباشد، زیرا مثلا هوای چیزی اون جوف حاوی رو پر کرده باشیم. اینو یه دفعه دیگه میشه، حالا شما بودین کسی یه فرمودی که ممکنه ما بگیم محوی نیست هوا هست، بعد محوی رو خدا میافرینه هوا میره بیرون. این حرف درست نیست، خارج از فرضه. فرض ما این است که داره جهان آفریده میشه، هنوز نوبت به هوا نرسیده، افلاک رو داره خدا میافرینه، افلاک که داره میافرینه هوایی اصلا نیست که بخواد اینجا خوب بکنه، هیچی نیست. الان داره برای اولین جسم افلاک داره آفریده میشه، یه جسم دیگه بعدا میخواد آفریده بشه، هنوز چیزی آفریده نشده. وقت حاوی رو خدا بیافرینه چیزی توش نباشه، و چیزی نباشه میشه خلل دیگه. شما چطوری هوا رو توش پر میکنید؟ هوا که اصلا هنوز آفریده نشده، عناصر هنوز نوبتشون نرسیده که بیا آفریده بشن. چیزی دیگری ما نداریم که بخواد این جوف رو پر کنه، جوف فقط به وسیله محوی پر میشه، محوی هم شما میگید نیست، خب خلل اتفاق میفته، خلای کامل اتفاق میفته، نه اینکه یه چیزی دیگه اینجا رو پر میکنه و بعدن که محوی آمد اون چیز بیرون میره، اصلا چیزی دیگه وجود نداره. بس در اول